The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase.
Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch?
Radio X. شماره یک. ما برده نیستیم. پادکست رو بسازیم، فعلا هدف مشخصی نداره، شاید هم اگه بی هدف بمونه بهتر باشه. هر چیزی که قطعیه دوست داریم حول و حوش یک ساعت در حال هوای دنیای گیم در چند وقت اخیر با شما همراه بشیم. چند چیزی رو لازم میدونم بدم. اولی که این پادکست رو سعی میکنیم فضاش رو کاملا شاد و با انرژی نگه داریم. بخش‌های مختلفی خواهد داشت، مثل بخش اخبار یا بخش‌های ویژه، که این شماره فعلا فقط اخبار. آنچارتد 4 تأخیر خورد. بله، اگه فن آنچارتد هستید، برای تجربه کردن قسمت بعدی و احتمالاً پایانی بازی تا بهار 2016 باید صبر کنید. بازی ظاهراً قرار بوده تابستون یا پاییز امسال، یعنی 2015 منتشر بشه، ولی طور دنده ها تو وبلاگ رسمی پلی استیشن خبر دادن، توضیح نوشتم، بذاریم براتون بخونم. از اولین تریلری که پارسال نشون داده شد، هر اصلی داستان و بازی مشخص بود. به ما ثابت شد که این بازی با انگیزه تر از اون چیزی که ما تصورش رو می‌کردیم. بعد از گذراندن زمان زیادی با نیتان دریک، این شخصیت ارزش خاصی برامون داره و روایت کردن داستانش و جو حاکم بر داستان چیزی که ما ساده نمی‌گیریمش. این بازی سزاوار توجه به هر تک جزئیاتش، پیشرفت دقیق داستان و داستان سرایی منحصر به فردیه که ناتی داگ به خاطرش معروفه. پس ما این تصمیم سخت رو گرفتیم و تاریخ انتشار انداختیم. چند ماه اضافی بیشتر نه تنها موجب ساخته شدن آنچارتدی با استانداردهای بالای تیم سازنده میشه، بلکه با استانداردهای بالای گیمرهایی که از عنوان ناتی داگ انتظار دارن همراه خواهد بود. البته ناتی داگ سر دلستاباز هم هشین داستانی رو پیاده کرد، منتها موقع صبح سر یکی دو ماه بایش شما نکنم از فروردین یا مردی بهش نمیدن موکول شد به تقریبا اوایل تابستون. این صحبت های منتشر شده در مورد آنچارتد دیدم شاید بهش میخوره که بخوان داستان یه جوری دیگه کنن، یعنی تا الان یه فکری میکنن در مورد داستان قرار بوده یه جوری پیش بره، الان جوری دیگه ایه، یعنی شاید بخوان عوضش کنن، مثلا یه نقطه یه جوری توش عوض کنن، چون احتمالا این آخرین بخش از داستان نیتان دریک باشه و احتمالا آخرین آنچارتدی باشه که حداقل با نیتان دریک شاهدش هستیم، از حالا اتیفز اند پایان یک دوست احتمالا آخرین بازی باشه که نیتان دریک توش حضور داره و همونجور که گفتن نخواستن سر بگیرنش که باز همین بی سابقه نیست، دلستاباز هم اتفاق افتاد. خیلی نمیخوام اسپول کنم ولی ظاهرا تو دلستاباز هم قرار بود یکی از شخصیت های دوستان تس که در داست در بازی اصل دوست ماست قرار بوده که آدم بلی اصلی بازی باشه و الی بکشتش و در واقع اولین باری که الی کسی رو میکشته قرار بوده که ایشون باشه ولی نظرشون عوض میشه و تس به یکی از شخصیت اصلی داستان تبدیل میشه. حالا اسپویل نمی کنم که چه اتفاقاتی افتاد واسه کسایی که بازی نکردن هنوز، اما یه سری چیز مهمتر این وسط پیش اومده در مورد آنچارتد و اونم شایعاتیه که مبنا بر از این نسخه ریمستر شده آنچارتد به گوش میرسه. خب اصلا بعید نیست ازشون، مایکروسافت اومد هیلو مستر چیف کالکشن یا چیزی رو عرضه کرد واسه ایکس وان، اصلا تعجبی نداره که آنچارتد هم اتفاق بیفته. این شایعه از اونجای قوت میگیره که یکی از ویدیوهایی که کارش پورت کردن عناوین قدیمی، ریمستر کردن عناوین قدیمی برای کنسول‌های جدیدتره، کارنامش کارهایی مثل God of War، Metal Gear Solid HD Collection و PlayStation All-Star رو پورت کرده واسه از کنسول‌های قدیمی‌تر به کنسول‌های جدیدتر و ایکو رو هم این استدیو پورت کرده. خیلی این استدیو به سونی نزدیکه، خیلی از پلتفرم‌هایی که پورت کرده واسه سونیه و تو این کار خیلی موفق. حالا یه آگهی داده دنبال VFX آرتیستی میگردیم برای ریمستر کردن یک عنوانی که در نسل قبلی خیلی جایزه برده. این عنوان قرار روی یک انجین انحصاری کار شده باشه، یعنی اون جز به اون شخصی که دنبالش میگردن آگهی زدن واسه استخدام، اون شخص گفتن که با انجین های انحصاری بتونه کار کنه. من توضیح در مورد انجین ها بدم. انجین ها به صورت عمومی دو دستن، یا انحصاری ان یا عمومی. انجین های عمومی یه مثال شاید Unreal Engine یا Unity باشه که خیلی معروفن این دوتا. این انجین های عمومی یک شرکتی مثلا Epic Games میاد Unreal Engine رو میسازه و این رو به شما میفروشه در واقع، یا الان نمیدونم الان اشتراکی حق اشتراکی فکر میکنم الان باید بپردازید ماهیانه تا بتونید از این انجین استفاده کنید و باهاش بازی بسازید. این انجین عمومیه، همه میتونن باهاش کار کنن، هزینه‌اش خیلی ارزونه حداقل و تو آموزشگاه تدریسش میکنن، منابع واسه یادگیریش زیاده و در کل همه چیز هست دیگه، مثل یه برنامه‌ای که هم میخرنش استفاده میکنن. اما تو انجین های انحصاری یا پروپریتری انجینز، انجین هایی هستن که خود شرکت های بازیسازی واسه کاراشو میسازن، مثلا یوبیسافت میاد انویل رو میسازه واسه اساسین کرید ها باشون ساخته بشه، البته اسپلینتر سل هم فکر میکنم با انویل ساخته شده، مطمئن نیستم. این انجین ها خودی داخل یوبیسافت ساخته شده، یعنی شرکت شخص سومی این وسط این انجین رو نساخته. الان هم تو این آگهی که این شرکت منتشر کرده واسه آگهی استخدامی که این شرکت منتشر کرده، جزو یکی از امتیازاتی که اون شخص باید داشته باشه اینه که با انجین های مختلف کار کرده باشه اولا و بتونه ازش انتظار میره از اون طرف که یک انجین انحصاری رو بتونه مستر کنه یا کاملا یاد بگیره بتونه باش کار کنه. و تحلیل خیلی ها اینه که احتمالا تأخیر زدن آنچارتد 4 به خاطر این بوده که این کالکشن قراره واسه کریسمس امسال بیاد بیرون، چون نقد کنید اگه آنچارتد 4 تأخیر بخوره برای سال دیگه، سونی یکی از بازیگرای اصلیش رو امسال از دست میده و خب خیلی مهمه که تو صحنه باشه حداقل واسه تعطیلات آخر 2015. دوست داره حتما باید یک عنوانی باشه که دستشون خالی نمونه، اسمشون از یاد نره و خب چی بهتر از یه کالکشنی از چارتت. خیلی دوست دارن اینو تجربه کنن. کلا ریمیک کردن بازی ها فلسفه جالبی داره. معمولا ایده اصلی خب شاید پوله، یعنی اهدافشون تجاریه، به خاطر اهداف تجاری بیشتر این کارو میکنن. و خب مثلا یک بازی فرض کنید 2007 مثلا چارت 1 رو همین مثال بزنیم، یه شخصی که مثلا سال 2000 به دنیا اومده، خب اون موقع سال 2007 که بازی میاد، 2000 یا 2008 مطمئن نیستم بازی منتشر میشه، خب سنش کم بوده نمیتونه بازی کنه، ولی الان که بزرگتر شده میتونه. و خب چه بهتر که این بازی روی یک کنسول جنس جدیدتر باشه، سخت افزار قویتر و مخاطبای بیشتر، مخاطبی که شاید تو نسل قبلی این رو تجربه نکرده باشن. و خب توجیه اقتصادی داره. و مهمتر از اون اینه که اصطلاحا هایپ میبره بالا، اون هیجان آنچارتد میبره بالا. فکر کنید شما یک جمعیت زیادی بیان و این کالکشن رو بخرن، خب تو حال و هوای آنچارتد قرار میگیرن، مجددا برمیگردن به اون حال و هوا. حتی خیلی از کسایی که توی ایرانم کم نیستن، مال کالکشن کردنن، دلشون تنگ شده واسه نیتا، خودمم یکی از اون آدمام. خیلی خوبه واسه شون که اینو داشته باشن، دوباره برگردن توی اون حال اول، اصلا داستان چی بود، خیلی جاها شاید یادشون رفته باشه. خیلی خوب مزیت زیادی داره کلن ریمستر کردن. و یه دلیل دیگه که به این شایعه قوت میده اینه که اصلا چرا به بیرون دادن. خب ناتی داگ دل از صفاس اومد ریمستر کرد واسه یه پیس فور، خب آنچارتد هم خودش میکرد، چرا مثلا بیده به یه استدیوی دیگه مثل بلو پوینت که الان کاری کرده. خب دلیل اصلی اینه که از زمان آنچارتد 3 ناتی داگ دو دسته شد، یه دسته رو آنچارتد 3 کار کرد، یه دسته رو دل از صفاس کار کرد. بعد از اینکه دل از صفاس تموم شد، یک تیم همچنان داره رو به صورت اکتیو روی آنچارتد 4 کار میکنه همین الان، و احتمالاً یه تیم دیگه داره یا داره روی ادامه دل از صفاس کار میکنه، یا حالا یه دل از صفاس کلاً جدید با یه ستینگ کلاً جدا، یا حالا یه پروژه دیگه. خلاصه سرشون شلوغه، واسه شون میارزه که یا میصرفه که این کارو بدن به شرکت دیگه. اتفاقا قبلا هم این کار رو کردن سر جک اند دکستر، به یک شرکت، به یک استدیو دیگه ای داده بودن که کالکشن رو HD کنه از PS2 برای PS3. این ریمستر ها هم مدرهایی شدن. مثلا آنچارتد دارو شما ستاشون فکر کنم، آنچارتد 1 20 گیگ بود، آنچارتد 2 هلوش 30 گیگ بود، آنچارتد 3 رو مطمئن نیستم ولی فکر کنم جمعاً 80 گیگی بشن. چرا اینو میگم؟ هیلو مستر چیف کالکشن حدود 65 گیگه شما همینجوری دانلودش کنید. اگه دیسک شما هم بخرید 45 گیگ بیشتر رو تی دیسک نیست و 20 گیگ بقیه‌اش رو باید دانلود کنید. امیدوارم حداقل آنچارتد اینطوری نشه. به نفع ما ایرانی هست که تو همین دیسک بیاد بیرون. چون که فکر کنم اون همه رو بخوایم بذاریم دانلود بشه، حالا جدا از پولش، اصلا میگیم پولش جهنم، اون همه پاس کنه ما این اینترنت لنگری کلی دانلود شه و راست در سره. خیلی وقتا هم مثلا هدفشون تکنولوژی های جدیده واسه ریمستر کردن. البته مثلا همین دلستافاس که اومد ریمستر شد، خود ناتیدا گفت ما میخواستیم کار با کنسول نسل جدید یاد بگیریم، اومدیم دلستافاس رو ریمستر کردیم. که خب ایده گرفتن، در واقع فنی رو، راهکارهای فنی رو یاد گرفتن که با آنچارتد 4 چجوری میخوان رفتار کنن. این کارم اولین شرکت نیستم، ولو هم قبلا زیاد این کارا رو کرده. مثلا یه انجین سورس رو وقتی ولو اومد شرکت اومد سری 7 لایف و کانتر استرایک کلاسیک رو با انجین سورس مجددا پورت کرد روی اون انجین، که خب گرافیک خیلی رفت بالاتر، یه سری چیزا اضافه کرد. بگذاریم، بحثش طولانیه. اگه دوست دارید در مورد ریمستر کلاً ریمیک های بازی بیشتر بدونید، مقاله ویکی‌پدیا رو در این مورد توصیه می‌کنم بخونید. عنوانش از ویدیو گیمز ریمیک، لینکش رو می‌ذارم توی پاورقی این مطلب که حتما بخونید. بحث تأخیر شدیدم بگم که عنوان پرسرصدای انحصاری مایکروسافت یعنی کوانتوم بریک هم تا اوایل 2016 تأخیر خورده. ساخته سملیک هست که با آلن ویک و مکس پین حتما میشناسیدش، یکی از بهترین بازی‌سازایی که موجود هستن ایشون، همون چهره مکس پین کلاسیک که اواخر دهه 2000 منتشر شد، از چهره ایشون هست. پول نداشتن بدن مدل استخدام کنن، خود سملیک اومد مدل وایس مکس پین رو از رو صورتمون ساختن. اینم ماجرای جالبی بود. امیدوارم کوانتوم بریک هم بازی خوبی عذاب در بیاد که با وجود سملک بعید میدونم اتفاق نیفته. و بریم خبر بعدی. صحبت ولف شد. چند خبر ولف داریم. سورس انجین 2 منتشر شده. گفتن که رایگان حق اشتراک نمیخواد بدید. از اون عشقتونه باش بازی بسازید. بازی دیگر رو ادیت کنید. و و و هدست واقعیت مجازی ولف با نام وایو معرفی شده که با همکاری HTC ساخته میشه. ولف اعلام کرده ما دوست داریم لایف رو واقعیت مجازی بیاریم اما اتفاق احتمالاً نیاد. قضیه اینه که سایت کوتاکو با آقای جیپ برنت از برنامه‌نویسان و توسعه دهنده‌های ولف مصاحبه کرده و سوال کذایی در مورد هاف‌لایف پرسید توی حاشیه GDC 2015 Game Developers Conference. یکی از نویسنده‌های سایت کوتاکو اومده باش سوال پرسیده، رفته خیلی جلو، خیلی ریلکس، اون ایشون مشغول کار با اون هدست بوده، بعدش پرسیده خیلی رفته ریلکس پرسیده هفت و در کمال تعجب این بار یک پاسخ گرفته. میگم در کمال تعجب به خاطر اینه که یه جو اینترنتی چند ساله رو افتاده که هر عدد 3 رو توش رفت میدن به هاف لایف 3 و میگن که مثلا تایید شده. چه این شوقای تو سایت مثلا 9gag یا ردیت خیلی محبوبه. مثلا میگفتن چون اسم کنسول سونی توش 4 داره و کنسول ماکسف 1 پس 4 منهای 1 میشه 3 پس هاف لایف 3 تایید شد.
March 3rd at 3 p.m. That's right. March 3rd at 3 p.m. That's 3 at 3. Valve is going to be holding its big GDC press conference. 3! Half-Life 3 confirmed! This is not a joke. This is not Illuminati speculation. This is fucking real. March 3rd, 3 p.m. Valve is going to be doing their GDC 2015 press conference. Are you kidding me right now?
حالت اینم بگم این کنفرانس کلا کنسل شده که قرار بود ماه سوم روز سوم و ساعت 3 برگزار بشه کلا کنسل شد مثلا چه اتفاقی نیفتاد. بگذاریم تو ولف سالهای اخیر وقتی بحثش مطرح میشد پس هاف لایف معمولا واکنش نشون نمیداد ولی این دفعه قضیه فرق کرد. توی مصاحبه گفته شده که ظاهرا از این بازی برای تست و محک زدن هدست استفاده شده. قضیه اینه که اون هدست رو گذاشتن مثلا هاف لایف رو آوردن مثلا با اون راکت لانچر رو ایناش تست کرده تستایی انجام دادن فقط به خاطر اینکه پتانسیل های هدست رو محک بزنن اما گفتن که شاید این ایده خوبی نباشه که هاف لایف از هاف لایف برای وی آر استفاده کنیم. قضیه اینه که کلن ولف وقتی تکنولوژی جدیدی رو میخواد تجربه کنه میاد با فرانچایزهایی که در اختیارشه همون بازی ها سر حرکات میزنه. مثلا انجین سورس رو معرفی کرد تقریبا 7-8 سال پیش، اومد بازی قدیمیش رو پورت کرد روی این انجین جدید مثل کانتر و هاف لایف 2 یا مثلا وقتی استیم ماشین رو داد اومد ولف کامپلیت پک رو هم داد اینکه تمام اون بازی‌های قدیمی تا الان شد و الان هم داره احتمالات رو بررسی میکنه واسه یه بازی مناسب که هدست وی آر ازش پشتیبانی کنه، هدست وی آر یا واقعیت مجازی، همه چیزی که میذارن روی چشم و حالا باش بازی میکنن کلا یه سری مدیا رو میتونه نمایش بده. تو مصاحبه گفته شد که علاوه بر هاف لایف از لفت فور دد تو هم در موردش بحث شده، یعنی گفتن این بازی ها رو ما تست کردیم ولی شاید اون چیزی که بخوایم نباشه، شاید هم باشن، شاید هم اصلا از دل همین ها یک فرانچایزی کلان یه عنوان جدید بیاد بیرون، یه تایتل جدید بیاد بیرون، مثلا همون جوری که پورتال از دل هاف لایف 2 اومد بیرون، مثلا کلان یه در حال تست باشن کلان به ایده بزنشون برسه که یه حالا یه عنوان جدید رو حس کنن که میشه انجام داد با هدست، با این هدست جدیدی که در اختیارشونه و با کمک HTC ساخته شده. HTC شرکت قول تایوانیه که با اسمارتفون هایی که میسازه میشناسیدش و تبلت هاش، تبلت اخیر گوگل نکسوس 9 رو HTC زد و سری وان HTC وان رو خیلی می‌بینید. یه برگه برنده‌ای که استیم داره نسبت به رقباش توی این زمینه هدست واقعیت مجازی یا ویرچوال ریالیتی اینه که استیم یک انبوهی از گیمرها پشتشن، حدود 125 میلیون کاربر داره، یه چیزی مثل آکیولس ریفت که ما فیسبوکه، شاید از صفر داره شروع میکنه، عملا کسی دور و برش نیست، خیلی احتمالش کمه که همه مردم بخرنش، ولی استیم همین الان 125 میلیون کاربر داره که همین چند روز پیش 9 میلیون نفر همزمان آنلاین بودن. رقم واقعا زیادیه، 9 میلیون نفر همزمان از یک سرویس استفاده کنن، واقعا رقم زیادیه، اونم سرویس گیم. از این نظر حتی سونی و مایکروسافت هم فکر نمی‌کنم خیلی به این بتونن به این رقم ور نزدیک بشن. خب سونی هم با پروژه مارفیوسش و مایکروسافت هم با هولولنزش خیلی داره رقابت میکنه. کلا این اخبار هدست‌های واقعیت مجازی رو با یه وسواس خاصی دنبالش کنید، چون به نظرم آینده خیلی چیزا تا چند سال آینده به دوش همین هدست ها خواهد بود، حتی از تلویزیون گرفته تا فیلم ها و مهمترینش گیم، احتمالا همه اینها تغییر کنند با اومدن این هدست ها. چون تصور کنید مثلا یک تبلیغ مارفول لنز رو شما ببینید انگار که یه فیلم علم تخیلیه، در حالی که یه چیزیه که تا چند ماه دیگه میاد و میتونیم بخریمش. واقعا عجیبه، خیلی داریم سریع پیشرفت میکنیم. کلا اخبار این هدست ها رو به خوبی دنبال کنید، واقعا مهمن، آینده خیلی چیزا دستشون. دوبار گفتم بگذاریم. ظاهرا این هدست با نرخ هرتز بر ثانیه به روز رسانی میشه رفرش ریتش و دوتا نمایشگر داره که هر کدوم یکی از چشما قرار میگیره و رزولوشن هر کدوم هم 1200 در 1080 هست، که حالا من یک ویکی‌پدیا رو چک کردم با بقیه مدل ها، با بقیه رقباش یعنی اوکولوس ریفت و هولولنز و پروژکت مورفیس خیلی تفاوت نداره، اما برگ برندش نسبت به اونها همون 125 میلیون کاربری که گفتن باعث میشه خیلی موفقیت بزرگی واسه ورب برقرار بیاد. کمپین تقاضا از اکتیویژن برای منتشر کردن و ریمستر کردن MW2 واسه نسل جدید. خبرش رو تو سایت خوندن احتمالاً. قضیه اینه که یه تعداد زیادی از گیمرها توی یکی از سایت‌های مربوط به پتیشن یک نامه‌ایه که یه عالم آدم پایینش اعلام می‌کنن به یک شخصی یا یک سازمانی میدن که میگن که ما فلان چیزو میخوایم، این همه آدم که امضا کردن پشتشن. البته وظیفه‌ای نداره اون طرف این کارو حتما انجام بده، ولی این اطلاع رسانی میشه که آقا این ایده هست، این همه آدم پشتشن. حالا تو یکی از همین سایت‌ها یه سری حدود 150 هزار نفر اومدن این پتیشن رو امضا کردن، این کمپین رو، که گفتن که ما می‌خوایم MW2 مودرن وارفر 2، کال اف دیوتی مودرن وارفر 2 برای کنسول‌های نسل جدید ریمستر بکنیم. اما داریم اصلا کردن و بگم که با تمام مزایایی که داره یه بدی داره که واقعا ما رو خسته میکنه. مثلا الان شما بازی واقعا زیاد نیست برای کنسول های نسل جدید، ولی کن خیلی از بازی قدیمی یکی پس از دیگری دارن ریمستر میشن برای کنسول های نسل جدید. خوبیاشو گفتم بالا، کار ندارم، و بدیهاش هم که باعث میشه بازیایی که جدیدی که قرار باشه بیان خیلی رونق نگیرن، مثلا چون هنوز مردم رو تو نسل قدیم نگه دارن. امیدوارم این رویه تا یکی دو سال بیشتر ادامه پیدا نکنه و تموم شه زودتر. خیلی بازیایی دیگه پورت شدن از مترو و چه میدونم هیلو و خلاصه یکی پس از دیگه دارن پورت میشن. نظر من زیاد خوب نیست، مثلا خوبیا داره ولی بدیاش از خوبیاش بیشتره به نظر من. حالا کار ندید که 150 هزار تا آدم جمع شدن و این پتیشن رو اعلام کردن، چند مهمش میکنه. از این نظر که یه سوالی مطرح میشه این وسط که آیا اون شرکت، یعنی حالا در این کیس اکتیویژن، آیا اصلا توجهی میکنه به این آدما یا نه؟ اصلا گیمرها آیا نقشی دارن توی روی شرکت‌ها؟ آیا میتونن اثر بذارن روی شرکت‌های سازنده بازی که آقا ما فلان چیزو می‌خوایم شما بسازیدش؟ آیا این اتفاق میفته؟ یعنی اگه گیمرها این کارو بکنن که تو این کیس کردن، آیا شرکت‌ها به حرفشون گوش میدن؟ سر جی تی ای وی اون اوایل که اومده یادتون باشه یه سری از همه هم شرکت مشابه انجام شد که آقا راکستار بیا جی تی ای وی رو واسه پی سی بده بیرون. حتی اتفاق افتاد، ولی خب معلوم شد که راکستار صبر کرده بود نسل جدید عرضه بشه و همزمان واسه سه پلتفرم نسل جدید بازی رو معرفی کنه. در واقع این عملش گوش کردن به حرف گیمرها نبود، کارش کار خودش رو می‌کرد. دلیلش هم واضحه. اینا تکنیکای بازاریابیشون اینجوری بوده، صبر کردن حالا کنسول ها بیان بعد معرفی کنن. البته یه انگیزه اصلی که به حرف گیمرها گوش کردن نمیشینه که چون اکثرا فقط امضا میکنن، ولی شاید پای خریدن برسه شاید همه حاضر نباشن پول بدن، شاید خریدن، شاید دانلود کردن نسخه غیر قانونی مثلا کال آف دیوتی راحت تر باشه. در کل اینجور حرکات ها تو دنیای گیم نظرم زیاد جالب و مثبت و منطقی نیست. شما به یک نویسنده نمیاید بگید فلان کتاب رو بنویس، ایشون لطف میکنه کتاب رو مینویسه، شما اگه باشتون اومد میخرید. در واقع یه اثر هنری رو مخاطب نباید نظر بده روش، این وظیفه به دوش هنرمنده یه چیز جالب رو بسازه و خلق کنه. تنها وقتی که به نظرم جماعت میتونه قدرت من عمل کنه سر بازی های مستقل، اونم وقتاییه که بازی ها خودشون میان اعلام میکنن که ما حامی مالی میخوایم. مثلا سایت های مثل ایندیگوگو یا کیک استارتر میتونه مثال خوبی باشه. اگه نمیدونین اینجور سایت ها چیان، یه توضیح بدم در موردشون. ما یه بحثی داریم به نام فاند ریزینگ یا بودجه جمع کردن همگانی، یه جورایی اسمش رو بذاریم. این ایده اینه که یه نفر میاد میگه که آقا من فلان ایده رو دارم میخوام عملیش کنم، اگه کسی دوست داره ساپورت کنه این ایده رو، مثلا نفری فلان قد بده، ما اگه $1,000 جمع شه به فرض، $10,000 جمع شه، ما این کارو میکنیم. خیلی از بازی از این تکنیک استفاده میکنن. یکی از معروف تریناش Underworld Ascendance که اوایل ماه فوریه همین امسال کمپینش رو راه انداخت و چند روز پیشم به هدفش رسید و حتی خیلی فراتر از اون رفت. الان که دارم پادکست رو ضبط میکنم $860,000 جمع شده برای بازی، که خب واسه یه بازی ایندیپندنت خیلی زیاده، به رقم اصلا کم $860,000. این میتونه خیلی مفید باشه واسه شون. دلیلش هم اینه که شما میدونید واسه چی دارید پول میدید و شما نظر ندادید. اون بازی سازی که کارش اینه اومده این بازی رو طراحی کرده ولی به محل تولید نرسونده هنوز، میاد طرحا رو با شما به اشتراک میذاره، یا آقا طرح ما اینه، ما میخوایم بازی رو بسازیم، اگه دوست دارید ساخته بشه تریلر رو ببینید، نظر بررسی کنید، اگه خوشتون اومد مثلا انقدر، مثلا آپشن میذارن که اگه $1 بدی مثلا یه نوع کپی از بازی بهت میدیم، یا مثلا اگه $100 بدی اسمتو مثلا میذاریم تو کردیت های بازی باشه، انگار مثلا شرکت مهمی که به بازی کمک کرد شما باشی. نظر من حرکت خوبیه، چون که اولا قدرت شرکت های بزرگ بازسازی رو محدود میکنه. مثلا یه قولی مثل یوبیسافت یا ای ای که سالی پس از سالی دیگر یه اساسین کرید یا یه کال آف دیوتی میدن و عملا پیشرفتی حس نمیشه، همون چیز قدیمی هی تکرار میشه مرتبا و مردم هم میخرنش متاسفانه. و این وسط پول این شرکت ها دیگه شاید به صرف حمایت از بازسازهای مستقل نشه. حالا باز یوبیسافت استثنائه، یوبیسافت سری حرکات جالب زده، ولینت هارت و چایلد آف لایت یکی از نمونه هاشن که یوبیسافت حمایت کرده ازشون. ولی که خود استدیوهای ایندیپندنت میان و استدیوهای مستقل میان میگن که ما فلان طرحو داریم، ملت هر کی خوشش میاد بسم الله بیاد کمک کنه. این روش به نظرم خوبه. البته در مورد خبر کمپین 150,000 نفری بگم که هنوز اکتیویشن هیچ واکنشی نشون نداده همونجور که انتظار میره، ولی احتمالاً اگه بازی در کار باشه فکر نکنم دلیلش این نامه‌ای باشه که ملت امضا کردن. حتی اگه اکتیویشن خودش اینطور ادعا کنه گولش رو نخورید، داره یه جورایی چی میگن داغش میکنه. Digging Minecraft style. Minecraft style. Digging a hole just one more time until I score this. Strike rich on diamonds, iron, gold, and build our decked out fortress. All we need is just a bit of luck to not abort this. Running low, we can't afford this.
in Minecraft style.
بله، ماینکرافت ممکن است به خاطر خشونت در ترکیه تحریم شود. بله، ظاهرن ترکیه میخوانیم بازی رو تحریم کنن به صورت قانونی. دلیلش هم گفتن چون خشونت زیاده. از خبرگزاری های ترک از نقل یکی از وزارتخانه های ترکیه که بکنم معادل وزارت ارشاد کشور خودمون باشه، گفته که اگرچه این بازی خلاقیت را در کودکان از طریق ساختن خانه ها، مزارع و پل ها تشویق می کند، اما ماب ها، موجودات دشمن تو بازی، باید کشته شوند تا از این بناها حفاظت شود. کوتاه بگوییم این بازی بر پایه خشونت بنا شده است. من به جز دو نقطه خط صاف حرف دیگری ندارم در این مورد این جمله و محکوم می کنم اینجور حرکت ها رو. محدود به هیچ کشور خاصی هم نیست. کلن مردم علاوه خصوص افرادی یکم سنشون بیشتره، به دلیل اینکه حالا به هر دلیل خوششون نمیاد از این بازی ها یا حالا میترسن ازش یا هر چی، هم دنبال بهونه های اینچنین هستن. اصلا تزشون اشتباهه. مثلا یادم دو سال پیش بازی سیندیکیت تو استرالیا ممنوع شده بود به دلیل مشابه همین دلیلی که ذکر شد. ادعاشون هم اینه که بازی توش پر از قتل و غارت، پس از شما یک قاتل میزه. یک نیست بهشون بگه خب اگه قرار بشه بازی اون چیزی از ما بسازه که داخل بازی هست، خب فیفا هم ما تمام فوتبالیست میساخت دیگه. اینکه دلیلی نداره. باز حالا مثلا یه چیزی مثل جی تی ای ممنوع میشد منطقی بود. خب سری صحنه ها داره که شاید اصلا از ریتینگ خیلی کشورها بالا فراتر باشه، چون که نمیشه اصلا توش دست برد و سانسورش هم کرد. باز اون یه توجیهی داشت. ولی ماینکرافت واقعا به جز همون دو نقطه خط صاف حرف دیگری ندارم و امیدوارم اتفاقات نیفته. حداقل این بازی رو ریتینگش رو ببرن بالا. باز اون توجیه داره. مثلا ریتینگش رو از مثبت 3 ببرن به مثبت 7، مثلا از 7 سال به بالاها بتونن بازی کنن. فقط باز این باز توجیه داشت. ولی این کارشون اگه هنوز این کارو نکردن، فقط اخبارش در جریانه، یه جور شایعه نیست، خود خبرگزاری اعلام کردن ولی هنوز عملی نشده، در حد طرحه. من امیدوارم اتفاق نیفته. ماینکرافت هم سرگذشت جالبی داره. یه دفعه میخوندم سازندش آقای اسمش پرسون بوده، اسم کوچیکش یادم نمیاد. پرسون کارش رو توی یه شرکت بازیسازی رها میکنه، یه شرکتی که بازی های آنلاین تحت وب میساخته، کارش اونجا رها میکنه تا به صورت تمام وقت مشغول توسعه ماینکرافت بشه. یعنی به در زمانی که تو اومد کار میکرده، یه حدود مثل که در روزی مثلا یه بخشی رو میذاشته واسه کار روی اون بازی، کار روی ماینکرافت، و بقیه روز کارهای شرکت رو انجام میداده. ولی از یه نقطه‌ای به بعد تصمیم میگیره کلن کار رو رها کنه و بیاد ماینکرافت رو بسازه. خیلی سخته ها، یعنی ریسکش واقعا بالاست. شما یه کاری که خب حقوقتون رو داره میده، نسبتا خوب حقوقش رو، ول کنید بیاید پروژه شروع کنید که خودتون برای خودتون جالبه ولی شاید هیچ آینده‌ای نداشته باشه، شاید یهو شکست بخوره. ریسک واقعا بزرگی رو قبول کرد و البته به نتیجه رسید که ماینکرافت رو مایکروسافت به قیمت 2 میلیارد دلار خرید ازش و الان آدم ثروتمندیه. واقعا آدم ثروتمندیه ایشون، با مزه ای هم هست کلا. و یکی از نکات جالب در مورد ایشون هم ایشون عضو از پشتیمان از ساپورترهای حزب پایرت پارتی سوئد هست. این حزب پایرت پارتی حزبیه که پشت سر سایت د پایرت بی هست، همون سایت تورنت معروفه هست، همه چی توش لیک میشه. نمیدونم هالیوود شکایت کرده بود علیش و دادگاه گذاشته بود و اینا. خیلی جالبه، کسی که خودش توسعه دهنده بازی بوده یه زمانی و هست هنوز، همچین شخصی بیاد پشتیبان این سایت‌های اشتراک گذاری فایل بشه مثل د پایرت بی. این واقعا واسه من جالب بود شخصا. و علال خصوص خود ماینکرافت هم که خب میدونی از یه بازی فراتره و جامعه فرهنگ جالبی دور شکل گرفته. کشورهای دنیا به عنوان یه واحد درسی به بچه‌ها آموزش داده. دقیق کشورش یادم نیست ولی اگه سرچ کنید بهش میرسید که ماینکرافت توی بعضی مدارس که کشور اروپایی بود، دقیقاً نمیدونم کجا، به عنوان یه واحد درسی تدریس میشه به بچه‌ها ماینکرافت. یه خبر نسبتاً قریب فکرم 4 پرمامیش بود که گفتن تلتل گیمز، همون استدیوی که دواکینده دو دوولف مانگاس رو میسازه، به داستانگویی انتخاب محور توسط گیم خیلی معروفه. بازی رو میسازه، شما خود انتخاب میکنی که داستان چجوری پیش بره. برای این شرکت قرار داره روی بازی کار میکنه در یونیورس ماینکرافت که امیدوارم خوب عذاب در بیاد مثل کارهای قبلی شرکت. ولی من راضی بودم، سلیقه شما محترم، من راضی بودم. ترون نکنید ما رو. و آها، مود هیست هم به جی تی ای اضافه شد. این هیست ها خیلی سر صدا میکردن از اول، توی قبل از اینکه جی تی ای عرضه بشه تو تریلر ها همش میشد که آره یه مود خیلی خفنی داریم ما به نام هیست، ما با رفیقاتون برید دزدی کنید، چند تایی فروشگاه بزنید و اینا. و پس از مدت ها انتظار بالاخره این مود اومد و حجم زیادی هم داره، نمیدونم دقیقاً چند گیگ، 7 گیگ فکر کنم بود برای کنسول نسل جدید. و قضیه اینه که اگه داستان رو بازی کرده باشین، یه سری مرحله ها بود که شما یه سری کارا بعد انجام میدادید که اون مرحله خاص مربوط به سرقت یا هیست باز بشه براتون، و یه سری هماهنگی‌های خاصی داشت، شما افراد گروهتون انتخاب می‌کردید باهاشون می‌رفتین دوزی. حالا این مود به بازی اضافه شده که صورت آنلاین این کارا انجام بدید که میتونه جالب باشه، نمونه یه کوآپ خیلی جالبی از آن در میاد. و خبر آخر هم به تستا سرانجام الزام خرید اشتراک ماهیانه را از بازی The Elder Scrolls Online برداشت. خبرش تو سایت خوندین احتمالاً. قضیه این بوری جوری بود که اگه شما می‌خواستین این بازی رو بازی کنین باید هر ماه یه پولی میدادید، که پول زیادی هم فکر کنم $50 بود ماهیانه. خب این رو الان برداشتن، اما در عوض یه مود پلاس به بازی اضافه کردن که یه سری امکانات اضافه به پرداخت کنندگان اشتراک میده. مثلا یه پول واحد پول جدیدی توش توی بازی قرار دادن که به افرادی که این اشتراک رو خریداری کردن، یعنی اشتراک ماهیانه رو میپردازن، اجازه میده که مثلا ماهیانه چقدر پول داخل بازی بهشون میده. این بحث هم دارم واقعا اصلا پول کن میشم نظرم. کسی که پول میده واسه اشتراک اصولا قوی تر خواهد بود وقتی کسی که فقط پول بازی داده. نظرم یکم بی‌انصافیه و این حرکت تو دنیای بازی ها هم خیلی زیاده، از کلش آف کلنز گرفته تا خدا بیامرز تراویان که مثلا کلش آف کلنز هم خیلی معروف شده دیگه، اصلا تو ایران هر که جد تو تاکسی میبینی دارن کلش بازی میکنن، سر کلاس دانشگاه میبینی دارن کلش بازی میکنن، صفحه نونوایی میبینی دارن کلش بازی میکنن. واقعا معتاد کننده است و خیلی هم از این چی اسمش جم میخرن، جمایی که دازی میتونی استفاده کنی، که حالا یه سری الان منابع تو من واقعا تا حالا بازی نکردم کلش اف کلنز، چون واقعا بدم میاد از این سبک، چون که فقط شما دارید پول میدید، فقط یعنی مدام داره جیب شما خالی میشه، یعنی هیچ فانی من توش نمیبینم، یعنی فان رو از دست میده بعد از یه مدت. کسی که پول داده از کسی که شما فکر کنید همینجوری دارید بازی میکنید و یکی از این وسط که پولی داره، اکانت پولی داره، یا مثلا جیم استفاده میکنه، حالا نه منابعش بیشتر میشه، سربازاش سریعتر میرن، خب اون یک دست بالایی داره نسبت به شما، دستش از شما بالاتره. اون نظر من نامردیه، فان بازی رو از بین میبره، چون یک کسی که پول داره سریعتر میتونه رشد کنه و شما این پایین باید جون بکنید و کار کثیفیه به نظرم. و واقعا جنبه اون اعتیاد نسبت بازی رو خیلی میبره بالا، یعنی بازی رو واقعا معتاد میکنه. بماند که من شخصا با MMO مخالفم، چون مثلا مگه اینکه کسی که واقعا از این را پول در میاره، مثل حالا خیلی از کلن هایی که توی بازی World of Warcraft یا دوتا فعال هستن، به جز نظرم حتی به عنوان هابی هم خوب نیستن MMO ها، چون زندگی شما رو از زندگی شما رو واقعا جدا میکنه از زندگی واقعیتون، یعنی شما عملا باید در دو جهان زندگی کنید. حالا مخصوصا اون زمان ما تراویان بازی میکردیم، کلا زندگی دنیا تراویان داشتیم زندگی میکردیم، کلا از زندگی واقعیمون افتاده بودیم، همه فان ها رو از دست داده بودیم و تمام فکرمون تراویان بودیم. الان هم سر کلش آف کلنز واسه خیلی ها من میبینم که این شکلی شده و توصیه میکنم که سعی کنید شما کسی باشید که بازی رو کنترل میکنه، بازی شما رو کنترل نکنه، اجازه رو بهش ندید. دیالوگی که با اول رادیو گذاشتم از بازی بایوشاک هست، آخر بازی که میگه که چیزی که یک برده رو از یک آدم، از یک انسان متمایز میکنه اینه که یک آدم انسان انتخاب میکنه ولی برده اطاعت میکنه. اون جیمی که شما میخرید نظرم اطاعت کردنه، حالا هر چقدر هم فان میکنه بازی رو، به نظرم اون چیزی که اونه که داره شما رو کنترل میکنه نه شما. من گفتم من کلش اف کلنز بازی نکردم تا حالا، نمیدونم که آیا زمانش ریل تایم هست یا نه، یعنی وقتی که شما بازی نمیکنه دنیا در حال ادامه پیشروی هست یا نه. این واقعا بده، زندگی شما رو ازتون میگیره. توصیه میکنم توصیه برادرم، خب به عنوان کسی که تجربه کرده این رو، کلا ام ام های این شکلی به درد دنیای گیم نمیخورن. این به واسه کسایی که نمیدونن با زندگیشون چیکار کنن، این کار نکنید. نصیحت بسه، واسه پیر بودن بهم دست میده الان. به هر حال این شماره در اینجا به پایان میرسه، خیلی خوشحالم که باهاتون بودیم. واسه شماره‌های بعدیمون هیچ تاریخ مشخصی نمیدیم فعلا، امیدوار هم استیم ادامه بدیم. این پادکست رو هم به بازخورد های شما بستگی داره، کامنت بذارید برامون، پیام بدیم بهمون که از چه این پادکست خوشتون اومد، از چه خوشتون نیومد و چه پیشنهاد، اگه پیشنهاد انتقاد یا هر چی دارید بگید تا ما هم آخر سر بهشون گوش نکنیم و کار خودمون رو بکنیم. شوخی میکنم، حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. امیدوارم آنالوگ های گیم پدتون هیچ وقت خسته نشه و فن های سی پی یو کامپیوترتون تا ابد بچرخه. موسیقی آخر Still Alive رو گوش میدیم به یاد پورتال 1. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat clown for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw a piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Meet Mac Mesa.